أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته نير الأعظم حبيب إله العالم أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ولعن الدائم على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا ودليلا يا صاحب جانم يا دستت هم میاری بالا یا صاحب جان ایز صبر تو صبر مات بیا ایز صبر تو صبر مات بیا یبن تاها و محکمات بیا سبب اتصال ارض و سما توی ای روح ممکنات بیا توی ای روح ممکنات بیا یبن آیات و بینات الغوث یبن آیات و بینات الغوث یبن یاسین و زاریات بیا ای همه قدسیان به قربانت ای سر و جان ما فدات بیا آتش کربلاست در دل من تشنم تشنه فرات بیا غرق بحر غمم به نفسی انت آخر کشتی نجات میاد، آخر کشتی نجات بیا. خیلی شب و روزا حواستون رو جمع کنید رفقا، دهه اول حسابش با همه دهه ها فرق میکنه، همون جور که حسین ابن علی حرمش مجلسش با همه حرم ها و همه مجالس فرق داره، اصلا حسین جنس غمش فرق میکنه. حتما زیارت حرمش فرق میکند. خیلی ای ایام و ای مجالس مشرف میشن محضر اون یگانه دوران، محضر ولی الله زمان، محضر اون آقایی که اینجوری به دلم افتاده و به زبونم دادن، اومد تو حرم روز اربعین به مقدس اردبیلی رسید، فرمود شیخ احمد دنبال چی میگردی؟ گفت یه روز خونی داشتیم بین را برامون روزه میخون، الان تو شلوغی جمعیت گمش کردم، دنبال یه روز خون میگردم. فرمود من بلدم برات بخونم. گفت جواب داد منت میذاری اگر قبول کنی. گفت دیدم پشتشو به دیوار تکیه داد و یه نگاه به گنبد حرم کرد، یه سلامی به جدش حسین داد، دل هممونو برد. بعدم اینجوری شروع کرد یا جدا یادم نمیره، وقتی زلجنادم در خیمه ها ای زن و بچه بیرون دویدن، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن، ولی سالار زینب را ندیدن. به اون امیدی که محضرش مشرف بشی، عزاداریات به امضاش مزین بشه، خودت که هیچ نسل و ذریت رو دعا کنه دستتو بیار بالا، هر کی هر جاست دستشو بیاره بالا، از اعماق وجودت ناله بزن یا ابن الحسن جانم، یا ابن بالای سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو. وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورؤيته واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. خداوند عالم به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه همه ما رو ببخشد و بیامرزد، پدر و مادر ما رو در ثواب محفل امشب سهیم و شریک بگرداند، اتمه غیبت امام زمان ما رو به چادر خونالود عمه‌اش زینب علیها السلام بر ما بیچارگان ببخشد، صلواتی محضر سید الشهدا تقدیم کنید. دوستانو که در شبهای گذشته توفیق داشتیم در این مجلس و محفل در خدمت و معیتشون انجام وظیفه کنیم، اینگونه گفتیم که سید الشهدا در طول مسیری که از مدینه به مکه و از مکه به کربلا رفتن، خب نامه‌های مختلفی رو برای افرادی نوشتن، خطبه هایی رو سید الشهدا علیه السلام ایراد کردن، پیکایی رو برای افراد مختلفی فرستادن که در بین این پیک ها، نامه ها و خطبه ها علل خروجش از مدینه جدش رو بیان میکرد. یکی از اون علل که باعث ماندگاری این مذهب و این مکتب، یکی از همون علله، هدایتگشی هدایت گرایانه سید الشهدا علیه السلام بود. اصلا فرمود من برای هدایت دارم میام بیرون، من غرض رو مبتنی بر جنگ نکردم، دفاع در اسلام واجبه، مبنا سید الشهدا جنگ طلبی نبود. حضرت فرمود من برای هدایت و اصلاح دین جدم از مدینه خارج شدم و از مکه به کربلا تشریف بردم. حالا این مشی هدایت گرایانه سید الشهدا یک روش منحصر به فرد متعلق به خود امام حسین که تو هیچ مرکز علمی و در هیچ مجموعه تربیتی از این شیوه استفاده نشده. گفتیم یکی از مطالبی که خدا به ما انسان‌ها ارزانی کرده عواطفه. انسان رو گفتن انسان مینامن چون اشتقاق واژه انسان از واژه انسه. یکی از نگرش‌ها اینه. اصلا انسان رو انسان خواندن چون انسان اشتقاقش از واژه انسه، زود میتونه انس بگیره. مایه انس عواطفه. عاطفه در وجود انسان به حدی است که گاه عقل را با همه جایگاهش از اعتبار تصمیم گیری ساقط میکنه. حسین در پرتو عواطف زیباترین درسهای دین رو برای بشریت عرضه کرد. حسین در پرتو عواطف اخلاق، عبادات، اعتقادات رو به بشریت یاد داد. حسین در پرتو عواطف تو مدت زمان کوتاه و اندک 10 روز کل دین جدش سید الشهدا رو، سید النبیین رو بازخوانی کرد. حالا مثل چه مواردی؟ ما دیشب خدمت رفقایی که بودیم بعد از طرح این مقدمات که نیازمند به تفصیل بود گفتیم مثلا تو حوزه عبادات یکیش نمازه. بشینید بینی و بین الله نماز رو در قصه عاشورا و واقعه کربلا رصد کنید، چه نمازهای واجب چه نمازهای مستحبی که در این ایام از ناحیه سید الشهدا و اصحابش و اهل بیتش به تصویر کشیده میشه. به همین جهت دیشب رفقایی که شرف و حضور داشتن در مقام نماز وقتی به میدان سخن آمدیم گفتیم نماز رو ما عبادتی در قرآن میبینیم که بیش از 120 آیه را به خودش اختصاص داده. مرحوم شیخ حر عاملی اعلی الله مقامه آثار مختلف و متعددی داره، گل آثارش وسائل الشیعه است. علما قائلن کل روایات اهل بیت رو اگر بخوایم بگیم از 7 کتاب بیرون نیستن یکی از اون کتب سبعه وسائل الشیعه شیخ الرعاملیه. کتاب وسائل در بحث عبادات و احکام احادیث و روایات اهل بیت در خودش جا داده. تو خارج فقه چطور یه دانشجو وقتی سر کلاس درس حاضر میشه قلم و کتاب و دفتر با خودش به همراه میبره، طلاب هم در درس خارج فقه این کتاب روایی مرحوم شیخ را مثل کتاب درسی همراهشون میبرن، احادیث رو استاد از رو کتاب میخونه، رستفقا و طلبه‌ای که در محضر اون استاد زانوی ادب زدن عالمانه و مدققانه مورد زیر و رو و بررسی قرار میدن. این وسائل و شیعه شیخ الرعاملی که یکی از کتب هفتگانه است که احادیث اهل بیت رو در خود جای داده، تو مبحث احکام و عبادات به عنوان یک کتاب جامع روایی کاربردی است و 84 کتاب فقهی از کتاب الطهارت تا کتاب الدیاد رو پوشش حدیثی میده، تدوین شده تو چاپای مختلف 20 جلد یا 30 جلده، هم 20 جلدیش هست هم 30 جلدیش هست، من 20 جلدیش رو دارم. از این 20 جلد وسائل الشیعه که احادیث 84 کتاب فقهی رو به خودش اختصاص داده، 3 جلد فقط کتاب الصلات، یعنی روایات نماز رو که مرحوم شیخ فقط جمع کرده، 3 جلد رو به خودش اختصاص داده. نمازی که پیغمبر فرمود معراج المؤمن، نمازی که پیغمبر فرمود قرة عینی، نور چشم من، نمازی که پیغمبر فرمود عمود دینکم، ستون دیانت شماست، نمازی که تجلی بارز کامل بندگی در نزد ذات اقدس حضرت حق، اونقدری که ائمه و اولیا به نماز در عبادات فردی اهتمام می‌ورزیدن، به هیچ عبادت دیگری اینقدر اهتمام نمی‌ورزیدن، اینقدر توجه نمی‌کردن، اینقدری که به نماز توجه می‌شد. برید سیره علما رو نگاه کنید، برید احوال ارباب ادب رو تو بحث نماز ببینید. شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه نابغه‌ای بود که به جرأت میشه گفت مثلش و مانندش دیگه تو حوزه نیامده. الان عرض میکردم به رفقا که من اینگونه و اینجوریش دیدم، طلبه شیخ درس رو نمیفهمید، رفته بود متوسل شده بود به امیرالمؤمنین، 4 روز 5 روز توسلش رو استمرار بخشیده بود، یا امیرالمؤمنین من حرس میرم درس رو نمیفهمم، استاد میگه ما گوش میکنیم نمیفهمم، آمدم فهم از شما طلب کنم، متاع بازار نیست برم پول بدم بخرم، باید به من عطا کنید، مرحمت کنید. روز 4 و 5 تو توسلاتش امیر المؤمنین سلام الله علیه رو تو مکاشفه ایدید، حضرت فرمود چی میخوای؟ گفت آمدم از شما فهم طلب کنم و فهم بگیرم، درس میرم درس استاد رو نمیفهمم. فرمود بیا جلو. اومد نزدیک حضرت، لبها رو نزدیک گوشش آوردن، در گوشش گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، خوشحال از محضر امیر المؤمنین گفت خارج می شدم، از خواب خارج شدم، بیدار شدم، فرداش که به درس رفتم کتاب رو باز کردم دیدم اینقدر قدرت درک دارم که با روزای قبلی مثلا فرق می کنه. مرحوم شیخ تا ایرادی در وسط درس مطرح می کرد، همین بچه طلبهی که تا حالا حالیش اصلا نمی شد، وقتی استاد سوال می کرد پشت سر بقیه قایم می شد مبادا به او بگه تو جواب بده، او اصلا بر شمگان پیشی میگرفت و او نفر اول بود که جواب میداد. یه روز شد، دو روز شد، سه روز شد، روز چهارم همه که خواستن برن شیخ گفت تو بشین کارت دارم. وقتی که همه رفتن او نشست، شیخ گفت خیلی ماشاءالله عوض شدی، خیلی عجیب غریب فرق کردی. گفت سینم و انداختم جلو و گفتم خب استاد مطالعه میکنم، زحمت میکشم، پژوهش میکنم، ثمره زحمت و پژوهش دیگه بایدم اینجوری بشه. فرمود نه برادر، من میفهمم اینا ثمره تلاشای تو نیست، فقط همینقدر گفتم صرفا جهت اطلاع به آرزت عالی بگم. او کسی که در گوش تو یک بسم الله گفته ایجور عوض شدی، در گوش من همه سوره بقره رو خوانده. شیخ مرتضی است، شیخ مرتضی انصاریه. طلبه گفت من رفته بودم حرم ابوالفضل العباس سلام الله علیه برای حاجتی، یکی این که پول میخواستم مکه مشرف بشم، یکی هم پول میخواستم خونه نداشتم، از مستاجری خسته شده بودم خانه برای خودم بخرم. 40 شب جمعه رفتم کربلا و حرم حضرت ابوالفضل متوسل میشدم جواب بگیرم. شب 40 با یک حال و هوایی رفتیم و با یک حال و هوایی هم برگشتیم، هیچ خبری نشد. در بدو خروج از حرم حضرت ابوالفضل داشتم میومدم بیرون، یه دسته عرب کو از این اشایر رو دیدم که آقا وارد حرم شدن. یکیشون که جلوتر از همه بود یه طفل 4-5 ساله ای رو مثل جنازه رو دستش گرفته بود، تا رسید تو حرم امیر المؤمنین بس حرم ابوالفضل العباس 4 بار ته دلش گفت یبن حیدر یبن امیر المؤمنین. آقا به دفعه سوم چهارم نگجدی بچه دیدم یک تکونی خورد و از جاش بلند شد و آب طلبید و بهش ظرف آب دادن و زنم شروع کرد تشکر کردن و با همون عشیره و طایفش که آمده بود برگشت. گفت وقتی این صحنه رو دید بر آقا اونقدر گرون تموم شد. گفت برگشتم یه نگاهی به حرم ابوالفضل کردم، گفتم مرحبا تو حرم شما، نمیدونستم دیگه پارتی بازی. ما عجم بودیم 40 شب جمعه آمدیم جواب نگرفتیم، عربات که میانم تو حرم 4 تا ابن حیدر میگن جواب میدی؟ باشه آقا جون، دیگه ما حرم تو بیا نیستیم، دیگه پامونو تو صحن و سرای تو نمیگذاریم، کربلا میام زیارت حرم امام حسین میرم، با ابوالفضل کار ندارم. شیخ قهر کرد از حرم ابوالفضل در آمد. روز شنبه که رفت پادرس شیخ انصاری نشست، درس که تموم شد همه خواستن برن، شیخ به ایشون گفت شما بنشینید. گفت من نشسته بودم خدمت شیخ، رفتم نزدیک، گفت دیدم شیخ انصاری دست برد زیر عبا یه بسته پول در آورد به من داد، گفت اینو امسال میری ثبت نام حج میکنی مکه مشرف میشی. این طرف هم دست برد یه مبلغی در آورد، گفت اینم میری تو فلان محله نجف که دوست داری برا خودت خانه میخری. پسر جون کسی با ابوالفضل قهر نمیکنه. و تا آخرش ما موندیم. او دعوای اون شب ما با حضرت ابوالفضل رو کی به جناب شیخ خبر داد؟ شیخ مرتضی انصاری مثلش نیومده. تو وادی دروس حوزوی اگر رسائلش در اصول و مکاسبش رو تو فقه طلبه نخونه مجتهد نمیشه. معوائل طلبگی خب یک حس حال خاصی در آدم، یک یقه لباس سفیدی بپوشه و یقه رو ببنده و اما نمیدونم یک کلاهی هم سرش بذاره و یک مقداری هم باورش بشه که خلاصه با بقیه فرق میکنه و از بقیه خورده بهتر میفهمه. با حضرت آقای والد گاهی که هم مسیر میشدیم و یه بحثی رو یه حرفی رو پیش میکشیدیم، گاهی به من میفرمودن، میگفتن فلانی بابا این اوائل هیچه، وقتی رسیدی به رسائل و مکاسب گیرای ها شیخ رو دیدی اون موقع عرض اندام کردی میگم مردی. الان که چیزی نیست، الان داری میخونی زرب 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 تا زرب، نه این که چیزی نیست. گیرای شیخو در رسائل و مکاسب که دیدی عرض اندام تونستی بکنی، مدعی فهم اونجا اگر شدی مردی. انصافاً هم همینه. شیخ مرتضی پر و بالتو میبنده وقتی در رسائل و مکاسبش زانوی تلمز محضر استاد میزنی. ای آقای شیخ مرتضی گفت قریب به چند هفته بود پولی که براش میفرستادن از ایران تمام شده بود، غذا برای خریدن نداشت، کوچه پس کوچه های نجف پوست هندوانه پیدا میکرد، میومد میشست، بعد لایه های نازک نازک ور میداشت میخورد جلو گرسنگی رو بتونه به یک شکل و به یه نحوی بگیره. طلبه ای که هم حجره ای شیخ مرتضی
اعتزاز گفت از طرف مرجع وقت شبی به هر طلبه 3 قرون شهریه دادن. خرج یک ماه 3 قرون از جانب مرجع وقت به طلاب شهریه داده شد. او شب این 3 قرون طلبه ها گرفته بودن، هر کی یه هوا و یه حالی داشت. یکی میگفت خیلی خسته شدم، بردا میرم رستوران یک نهار مفصلی میخورم. یکی میگفت عبام مندرس شده، میرم یک عبای خوب میخرم. یکی میگفت کتابام پاره پوره شده، برم یک کتاب نو بخرم. هر کسی به امید فردا که بره چی کار میکنه، اون شب رو به بستر استراحت رفت. هم حجره شیخ میگه من که خوابیده بودم نیمه های شب دیدم شیخ انصاری منو تکون میده، بلند شو پاشو. گفت از جا که بلند شدم یه نگاه بهش کردم، بله چیکار داری؟ گفت برای نماز شب بلند شدم نماز شب بخونم، میبینم غسل بر من واجب شده، میای منو کمک کنی تا حمام نجف برم بیام برای نماز شب؟ یک ساعت خورده ای به اذان صبح مانده بود. گفت حمام 1 کیلومتر تا مدرسه فاصله داشت. تو او سار ریکی و ظلمت شبنگاهی با هم در حمام آمدیم، در حموم بسته بود، خانه حمامی بغل حمام بود. گفت وقتی در زدیم حمامی آمد بیرون با یک عصبانیت تمام عیار، اول هرچی دهنش می اومد و مستحق خودش بود بار منو شیخ کرد، بعد گفت چیکار دارید؟ شیخ گفت آمدیم برای حمام، در حموم بسته است. گفت حموم 1 ساعت دیگه. گفت 1 ساعت دیگه وقت نماز شب از دست میره، گفت به من چی که میره؟ از شیخ اصرار و از حمامی نپذیرفتن. آخرش گفت آقا جان هرچی پول بخوای بهت میدم، فقط در حمام رو باز کن برم غسلمو بکنم، نماز شب از دستم نره، نه نماز واجبی نماز مستحبی. گفت 3 قرون میگیرم در رو وا میکنم. تیخ انصاری که چند روز بود، نه چند هفته بود، داشت با پوست هندونه زندگی میکرد، حالا دیشبش بهش 3 قرون شهریه دادن. گفت دست برد تو جیب قبا 3 قرون رو در آورد، گفت من پریدم بچه دستش گرفتم، شیخ داری چیکار میکنی؟ گفت کار به کارم نگیر که برکت نافله شب فزونتر از فیوزات این 3 قرون. 3 قرون شهریه یک ماهش، حقوق یک ماهش رو برداشت داد، برداشت به حمامی داد، حمامی در رو باز کرد، رفت شیخ غسلش رو انجام داد برگشت. بعد میگفت نماز شب اون شب شیخ مرتضی دیدنی بود. بله نابرده رنج گنج میسر نمیشه، باید مراقبت بکنی، باید مواظبت به خرج بدی تا همه سوره بقره رو بیخ گوشت بخونن، باید محل مراقبت مواظبت باشی که وجود مبارک ماه منیر هاشمیون با تو ارتباط و اتصال داشته باشن. حضرات بزرگواران، اولین گام، اولین قدم در مسیر مراقبت و مواظبت، مراقبت و مواظبت از نماز. دیشب به رفقا گفتیم ما با بی نمازاش که کاری نداریم، بی نمازاش هم دوربر ما هم نمیان، مستمع ما هم نیستن، ما هم نیاز به این نداریم که خودمونو خرج این بحث بکنیم. بی نماز 1000 مرتبه بدتر از ابلیسه. امام صادق فرمود 2 رکعت نماز ابلیس خونده 6000 سال طول کشیده. او نگفت خدا تو را بندگی نمی کنم، گفت آدم را سجده نمی کنم. ابلیس به بی نماز شرف داره. رو همین جهت هست که قیامت ابلیس هم حتی چشم طمع به رحمت پروردگار پیدا می کنه. حرف ما رو این بحثه که به نمازمون اهتمام ببرزیم. اگه اهل مراقبتیم میخوایم به یه جایی برسیم، این نمازه رو بلاسه شیشدانگ حواسش رو داشته باشیم. من رو همی جهت به رفقا اولین حرفی که میزنم اینه، میگم همون اول هم بسم الله، بسم رفقا برید نمازتون اول وقت. نه من اول نماز اول وقت نمیگم، نماز اول وقت هرچندی که موضوعیت داره، خواهشن 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 یک نماز بخوانید و اقامه صلات کنید، به بازی نگیرید. مسابقه کسی با شما نگذاشته، بدنت آرام نشده به رکوع میری، تو رکوع ذکر نگفتی سر بلند میکنی به سجده، سر به زمین نرسیده 2 مرتبه سر بلند میکنی، کی دنبالت کرده؟ این نماز نیست. ویل للمصلین، تعبیر پیغمبر کلاغیه که مثل که دونه داره از رو زمین ور میداره، اینجوری داره نماز میکنه. نماز نیازمند به سکون و آرامشه. بسیاری از فقها میفرماین حق قرائت نماز در حالی که بدنت حرکت داره رو نداری، دستتو پشت سرت داری، سرتو میخونینی، حق نداری قرائت نماز رو دنبال بکنی. آقا نمیدونم پات میخاره وسط نماز، حق نداری قرائت نمازت رو دنبال بکنی. بدن در زمان قرائت نماز باید آروم آروم باشه. رو به قبله وامیستیم، وقتی که رو به قبله واستادیم حواست باشه پاهات نه خیلی باز نه خیلی بسته، به اندازه عرض شانه. مردا پاشونو باید مستحب به باز بذارن، خانوما مستحب به پاهاشونو به هم چفت کنن. دستات رو تا مخاز گوش رو به قبله بالا بیار، بگو الله اکبر. بدنت باید آرامش داشته باشه. دستات رو آرام در کنار پهلوها آروم بگیر، شروع کن حمد و سورت و خوندن. برای اینی که حواست پرد نشه به سجدگاهتون بنگرید، به مهرتون که محل سجدتون نگاه کنید. بعد از اینی که تموم شد حمد و سورت، عزیزان رفقا، ما از ارکان نماز یکیش رو قیام متصل به رکوع میدونیم. قیام از ارکان نماز یکیش قیام متصل به رکوعه. ارکان نماز سهواً کم بشه زیاد بشه نمازت باطله. یکی از ارکان نماز نیته، یکی از ارکان نماز تکبیرة الاحرامه، یکی از ارکان نماز قیام متصل به رکوعه. یعنی وقتی تموم شد سوره‌ای که بعد از حمد خواندی، مثلا اگه گفتی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بعد تو باید بگی الله اکبر. تا این الله اکبر تموم نشده حق رفتن به رکوع نداری. اگر با الله اکبر گفتن رکوع بری نمازت باطله. همه فقها هم میفرمایند بلا استثناء در زمان گفتن قیام متصل به رکوع الله اکبر داری میگی باید واستاده باشی. زمانش چقدر؟ زمانش به همون مقدار گفتن یه دونه الله اکبر. ولم یکن له کفوا احد الله اکبر، بعد میری به رکوع. اگه گفتی الله اکبر مکس کردی رفتی، بازم نمازت باطل میشه. نه کمتر نه بیشتر، به مقدار یک الله اکبر گفتن بعد به رکوع میری. تا ذکر رکوعتون تمام نشده سرور ندارید، تا ذکر سجدتون تموم نشده سر از سجدگاه بر ندارید. عزیز من رکعت دومم به همین کیفیت رکعت اول میخونی تا نوبت میرسه به دعای دست. دعای دست یه مستحب، اما مستحب مؤکده، خیلی سفارش شده. الله اکبر رو گفتی به جانب رکوع رفتی. الله اکبری که دارم بهت میگم قیام متصل به رکوعه، اگر اضافه بشه کم بشه زیاد بشه نمازت باطله. به رکوع می رفتی، هنوز به رکوع نرسیدی، داشتی رکوع می رفتی، یادت اومد من دعای دست رو نخوندم. می فرماین اینجا استثناست، برگرد دعای دست بخوان بعد برو رکوع. تو رکوع یادت آمد من دعای دست رو نخوندم، برگشتی گفتی سمع الله لمن حمده، قنوتتو بخوان ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. هر جای نماز یادت اومد باید دو مرتبه بخونیش. مستحب مؤکد. این دعا دستم که این قنوت هم که میخوایی بخونیش، حواست باشه خودش درش استحباباتی اعمال شده. یکی آقا نه بالای بالا دستتو بگیر، نه پایین پایین بی حس و حال دستتو بگیر، نه باز دستاتو بگیر. مستحب بس وقتی قنوت میخوایید بخونید دستها به استثنای انگشتای شست مابقی انگشتا به هم چفت باشه، دوتا دست به هم متصل باشه، مقابل صورتتون باشه، و در زمان قنوت خواندن به کف دستتون بنگرید و دعا کنید. تو این دعای دست صرف ربنا آتنا فقط نیست، دعا اینجا موضوعیت داره. برای جوونا میگم هر دعایی دلتون میخواد تو دعا دستتون بکنی، حتی دنیاوی، حتی دنیاوی. و من بلد نیستم عربی دعا بکنم همه حوائج دنیاویم رو بگم. رساله هر مرجعی که میخواید تقلید دارید میکنید ازش، برید نگاه کنید، غالب رساله مراجع هست شماره مسئله شون 1144 به استثنای رساله امام و مقام معظم رهبری که شماره مسئله شون اگر اشتباه نکنم میشه 1137 یا 135، همین اختلاف وجود داره، ما بقیه همه 1144. تو دعای دست نماز به استثنای حضرت آیت الله مکارم شیرازی، ما بقیه مراجع میفرماین آقا حتر است به عربی دعا بکنی، ولی اگه بلد نبودی به عربی دعا کنی، فارسی، غیر فارسی، به هر زبان غیر عربی دعا کردی، موجب بطلان نمازت نیست. به زبان غیر عربی میتونی دعا کنی. خدایا عاقبت ما بخیر کن، خدایا مشکلاتم خیلی زیاد، برم با تو راز نیاز میکنم، ای معبود بی همتا، تو حلال مشکلات و مسبب الاسباب هستی. خدایا مشکل مالی دارم، خدایا هنوز ازدواج نکردم، خدایا دینم رو تو این دور زمونه میترسم، خدایا تو امر کار و کسبم مشکل دارم. هر دعایی که دلتون میخواد تو دعای دست نمازتون حتی به زبان غیر عربی میتونید دعا کنید. وقت بذارید برای نمازتون. این اولین گام در مسئله مراقبت از نماز. دو، وقتی وقت گذاشتی زحمتت ابتدا انتها بده. تنها خواهشی که من از باب ابتدا انتها از رفقای خودم دارم، زیادم ازتون نمیخوام، با عنوان یک طلبه که معارف الهیه دارم میگم، یه ابتدا انتها ازتون تقاضا مندم. بعد اگه ضرر کردید منو میتونید لعنم بکنید، بگید فلانی ما رفتیم وقت گذاشتیم کار کردیم، خدا لعنتت کنه تو وقت ما رو الگی گرفتی. یک، اذان و اقامه رو قبل از نمازتون به هر کیفیتی بود بگید، بی اذان و اقامه اصلا نماز نخونید. تو روایات داریم کسی که از اون اقامه میگه بعد نمازشو میبنده، دو صف از ملائکه پشت سرش وامیستن اقتدا میکنن که بعد نماز اونا نمازشون رو هدیه میکنن به این آقایی که از اون اقامه گفته. رفقا تو کسب و کار و رزق و روزیتون خیلی مؤثر از اون اقامه گفتن. خدا برکت تو زندگی کسی جاری میکنه که تو از اون نمازش از اون اقامه بگه. نمازت هم که خوندی زحمتت نه رو تو برگردون، نه پات ار رو پات وردار، نه حرفی بر زبان جاری کن، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگو. امام صادق فرمود هر کس بعد از نمازش به شرطی که حرفی نزنه، به شرطی که روش از قبله بر نگردونه، به شرطی که حالی که سر نماز بوده رو به هم نریزه، تسبیحات حضرت زهرا رو بگه. کمترینی که خدا بهش عطا میکنه، کمترین چیزی که خدا بهش عطا میکنه، یکی اینه که همونجا هم خودش رو بیامرزد، هم پدر و مادرش رو. میگه چی میخوای؟ بعضی خوشک مقدس ها اصلا نماز رو تموشه بلند میشون الله اکبر. خب امو چنین نماز که تو میخونی که واجب نیست. امام صادق فرمود تسبیحات حضرت زهرا از 1000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. به نمازتون بها بدین. نمازی که حسین تو عاشورا به هممون یاد داد، اشهد انک قد اقمت الصلات. حسین تو عاشورا اقامه کننده نماز است. حسینی که وارث آدم صفت الله، وارث نوح نبی الله، ابراهیم خلیل الله، وارث جمیع انبیاء سلف خداست، به حقیقت نمازی که اقامه میکنه و اعاده میکنه. حالا که اقامه رو میگی، تو نمازتم با تو معنینه و فرصت و سهول راحتی نمازتو میخونی، بعدم تسبیحات حضرت زهرا میگی، حالا بقیهشو ما میگیم، خواه عمل میکنی خواه عمل نمیکنی. پیغمبر فرمود نماز اول وقت بخونید. من همین امروز یک قالب دستور از حضرت آیت الله العظمای سیستانی حفظه الله برخورد میکردم که ایشون برای مقلدینشون مرقوم فرموده بودن که هیچ عمل مستحبی نیست که در لحظه اذان با نماز اول وقت بتونه برابری کنه. هیچ عمل با نماز اول وقت بتونه برابری کنه. پیغمبر فرمود نماز اول وقت شرافتش بر ما بقیه نمازا مثل شرافت من پیغمبر است بر همه امتم. به ویژه صبح را هر که نمازش رو اول وقت بخونه، حضرات منتظر تحولات تو زندگیش باشه، چون نماز صبح حسابش تو بین نمازها فرق میکنه. هیچ نمازی رو نداریم غیر نماز صبح که تو روایات فرمودن خانه‌ای که توش نماز صبح قضا بشه جوش هوای او خانه لعنت شده است. تو احادیث و روایات داریم که کسی که نماز صبحش قضا بشه اگه کل کره زمین طلا میشد، کل کره زمین طلا میشد و در راه خدا انفاق میکرد، ثواب این همه انفاق به ثواب یه رکعت نماز صبح که ازش قضا شده نمیرسید. پیغمبر از کنار قبری رد میشد، احیاهاش زنده‌هاش کنار قبر واسطه بودن، پیغمبرم واسطه یه فاتحه خوان، بعد رو کرد به این زنده ها گفت یه سوال، گفتن چیه یا رسول الله؟ فرمود اگه الان بهتون بگن کل دنیا مال شما شد چقدر خوشحال میشید؟ گفتن آقا اصلا نمیشه. فرمود حالا شما بگیرید شد. گفتن آقا نمیشه. حضرت سواره فرمودن بابا شما حمله برین کنید شد، کل دنیا مال تو، چقدر خوشحال میشید؟ گفتن آقا اگه اینجوری بشه بخوان به مقدمه به ما بگن شد جان توهی بکنیم، اینقدر خوشحال بشیم که سکته بزنیم بمیریم. حضرت فرمود الان اگر ثواب دو رکعت نماز صبح بی ابتدا بی انتها، یعنی نه از اون اقامه داشته باشه نه به تعبیر ارزم به حضور و سعادتتون تسبیحات عز زهرا نماز صبح، فرمود دو رکعت ثواب نماز صبح نه. بعدش فرمود نه، ثواب دو رکعت نماز مستحبی الان تو نامه عمل این مرده نوشته بشه به حدی خوشحال میشه مثل که شما که الان تو دنیا بهت بگن همه دنیا مال تو شده. نماز صبح چه جایگاهی داره؟ اعرابی آمد محضر پیغمبر اکرم، محضر امام صادق، گفت گناه بسیار بزرگی کردم. فرمود گناه تو بزرگه یا سینه آسمان؟ گفت گناه من. گناه تو عظیمتره یا زمین خدا؟ گفت گناه من. حضرت فرمود نکنه نماز صبحت قضا شده. رفقا برای امام حسین مصیبت داری کردن خیلی خوبه، خیلی خوبه، این مستحبه، ولی مستحبی که بخواد منجر به قضا شدن نماز واجبت بشه تو یقین داشته باشی آقا جان بنده میخوام بخوابم، میخوام بخوابم، علی این ساعت شب از این ساعت تا این ساعت نشستم، الان که گیرن دیگه همه متاسفانه جوونا گیرن، آقا واتساپ بازی و تلگرام بازی، ساعت شده 2:30 شب، حالا دیگه خوابش گرفته، دیگه خسته شده، میخواد گوشی تبلتشو بندازه بخوابه، یقین دارد بخوابد نماز صبحش قضا میشه. فقها میفرمایند این خوابش حرامه، این خواب حرام، یقین داره که بخوابه نماز صبح. آقا طرف جوونه با همسرش جمع شده، الان اگر جمع بشه یقین دارد دیگه بد و جاله برای غسل کردن نداره و نماز صبح خلاصه فدا میشه. این جمع شدن اشکال شرعی داره؟ اینقدر پیغمبر فرمود به من بگن 17 رکعت شبانه روز رو تقسیم کن، 15 رکعت رو میذارم یک طرف، 2 رکعت نماز صبح میذارم یک طرف، بعد این نماز رو هر کس به اول وقت بخواند حسابش اصلا فرق میکنه، منتظر تحولات تو زندگیش باشه. به ویژه رفقا اگر بتونید به جماعت بخونید. من همیشه قائلم، از منبرم گفتم، امام حسین دیگه قصه رو برای هممون تمام کرده، یعنی جای هیچ گونه توجیه رو دیگه برای ما نگذاشته. هر چقدر مشقت و سختی و فشار و مشکل رود بود مثل از ظهر عاشورا نبود، حسین ظهر عاشورا نمازش رو اول وقت و به جماعت خواند. جماعت خدایا تو رو به آبروی امام حسین قسمت می‌دیم، ما رو مؤدب به تعالیم عالی حسینی بفرما. خدایا توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به ما ارزانی بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین قبول داریم خیلی قصور و شکستگی و نقصان تو عبادات ما وجود داره، ولی تو رو به آبروی علی عباداتمان و نمازهای ناقابل ما رو به کرمت قبول بفرما. خدایا نسل و ذریه‌مون رو نمازگزار قرار بده، پدر و مادری که مبانی دینت رو به ما یاد دادن، نماز گذاردن در محضر تو رو به ما آموختن، امشب جز آمرزید شدگان درگاهت قرار بده. نماز، پرونده نماز رو میبندم به عنوان یک سجیه در تعالیم حسینی و در پرتو هدایت سید الشهدا. فردا شب با عنوان دوم در خدمت دوستان خواهیم. تو نمازاتون این شب و روزا به ویژه تو دعای دستتون یه چیز از خدا خیلی طلب کنید. و اونم عشق بر امام حسین. نشه رفقا ده اول رد بشه و تمام بشه. بعد عقده بده یه دست گریه برای سید الشهدا سلام الله علیه بمونی. بگی جان تو امسال محرم گذشت. نتونستم بشی من برای حسین گریه کنم. عشقی که تو گریه برای امام حسین تو هیچ عشقی نیست. تو هیچ عشقی نیست. تو هیچ عشقی نیست. گریه بر حسین علیه السلام. اولیا بر حسین گریه کردن. اوسیا بر حسین گریه کردن. مرغان آسمان بر حسین گریه کردن. ماهی دریاها بر حسین گریه کردن. حیف من تو نتونیم این چند شبانه روز بر امام حسین گریه کنیم. به ویژه که امشب رفقا، به ویژه که امشب تو توسلمون میخوایم یتیم نوازی کنیم. حواسا جمعه؟ میخوایم یتیم نوازی کنیم. امشب میخوایم برای عبدالله ابن حسن گریه کنی. روزش باش سعید و مقدمش با من. امشب میخواید برای کسی گریه کنی؟ حواس جمع. من خراب این عبارت و دیوونه این حدیثم. ظهرم خدمتش سعید آقا بودیم اشارتی داشتم چند روز قبل، گفت طرف اومد خدمت امام حسین، گفت خیلی مقروزم، خیلی قرض روم فشار آورده، طلبکارام همه شیعیان شما هستن آقا، میشه یه مهلت برام ازشون بگیرید؟ حرف شما رو گوش میکنن، حرف منو نه. فرمود چقدر؟ گفت من چندین هزار دینار طلا ابن رسول الله مقروزم، مشکل دارم. حضرت فرمودن کل اسم طلبکارات رو با مقدار طلباش بنویس. همه رو نوشت داد به امام حسین که اصلا حضرت از اینا مهلت بگیره براش. ورقه رو امام تا کرد گذاشت جیبش، فرمود کل دین تا قبول کردم، همشو میدم. آها من گفتم مهلت بگیرید، فرمود مهلت نمیخواد، من همه رو میدم. راستی خونتم فلانجا نبود؟ گفت چرا آقا داری که خونه رو؟ گفت نه، طلبکارا بردن. مغازه هم که داشتی سر بدهی ها دادم آقا. این غلام کنیزار به الان کجا نگه میدید؟ گفت همه رو فروختم آقا، الان زن و بچه‌م رو به زور نگه میدارم. حضرت فرمودن به غلامشون برید 50,000 دینار طلا بردارید بیارید. پولی که هم میتونست خونه‌ش رو طرف بخره، هم مغازه‌ش هم غلام کنیزاش رو، فرمودی پولم بگیر برو خونه‌تم بخر، غلام کنیزاتم بخر، زندگی رو دو مرتبه شروع کن برو. طرف از جاش بلند شد، همینجور عقب عقب میرفت، بی ادبی به امام نکرده باشه ولی بهت زده بود، همینجور داشت امام حسین رو نگاه میکرد، عقب عقب میرفت. حضرت فرمودن راستی این فلانی باز کم آوردی، جای دیگه نری، همین راست بیا در خونه خودمون، هیچ جای دیگه نرو، بهش که دیگه رو نزن، همینجا بیا فقط در خونه. کی رو بزن؟ اینو بهت یاد دارم میدم، حواستو جمع کن. بگو یا ابا عبدالله سند حدیث گردن علوی، این گفته رو منبر گردنش تو میدونی یا قیامت، ولی این روایت به دلم نشسته، به دلم نشسته، محضرت عرض میکنم. امام حسین میگه هر کی اومد پیشت روزت جواب شو بده، نصف آبروش ریخته، نصف آبروش ریخته، و تو اگه جواب ندی نصف دیگه آبروش رو تو ریختی، پس هر کی اومد جواب بده. امشب عرضم اینه حسین جان، خیلی دلم عرب این کربلا میخواد آقا جان، نصف آبرو مو ریختم دیگه، میدونم هم همه چی دست شماست، شما امضا بزنی تمام آقا. فرمود هیچ چه دیگه نرو، فقط یه راست بیا در خونه خودمون. طرف که حیرت زده بود، حواس جمع گوش کنن، حیرت زده بود، به هم ریخته بود. حضرت بهش میگه جای دیگه نرو، بازم کم آوردی یه راست بیا همینجا، ما کمکت میکنیم. استاد گفت یا ابن رسول الله، از تو کریمترم خدا آفریده؟ حضرت از جاش بلند شد فرمود آره، برادرم حسن از من خیلی کریمتره، برادرم حسن خیلی کریمتره. قضا گذاشته بودن جلوش، داشت قضا میخورد، سگ آمده بود روبروش واسده بود، یه لقمه دهن مبارکش میشه یک لقمه جلو سگ مینداخت. گفتن آقا ردش کنیم، فرمود چه کارش دارید؟ مخلوق خداست نشسته. آقا اذیتتون نمیکنه؟ فرمود نه. خب هی دارید غذا میندازید؟ فرمود خجالت میکشم من بخورم بدین زبون بسته این حیوان. یا امام حسن امشبی جوونا اومدن برای عبدالله گریه کنن آقا، یتیم نوازی کنن، چون مادرت زهرا، خودم رو اینجا میگم، یبن رسول الله اگه از سگ کمتر امشب حسابم بکنی آقا، دیگه از سگ اگه کمترم حساب بکنی. در اوج پلیدی و تاریکی هم، ولی جان مادرت از سگ اگه من امشب کمتر حساب کنی. کریم، کریم آل الله، کریمی که امشب اینجوری دارم میگم فردا شبم مال قاسمه و خلاصه، کریمی که، کریمی که رفقا مشهور دیگه، آمدن محضر پیغمبر امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین خردسال بودن، فاصله کوتاه، گفتن یه کشتی ما میگیریم. حسنین شروع کردن کشتی گرفتن، کودک طفل، خانواده دارن نگاه میکنن، بیبی نگاه میکنه، هی میفرمد جانم حسین. امیرالمومنین میگه ها ماشاءالله بابا جانم حسین. زینب کوچولو بلند شده میگه جانم حسین. فزه میگه ماشاءالله آقای من جانم حسین. یه مرتبه دید وجود مبارک پیغمبر میگه جانم حسن. بی بی گفت آقا همه بچه کوچیک رو تشویق میکنن شما حسن. فرمود آسمان رو نظر کردم همه میگن جانم حسین، زمین نظر کردم همه میگن جانم حسین، یکی بابا تو عالم پیدا نمیشه بگه جانم حسن. جانم حسن. یه جمله میگم، اینا رو گفتم من مقدمه ام، ان شاء الله فیض با عزیزمه، میبردت کربلا در خونه عبدالله. امام حسن خدا رحمت کنه شیخ عبدالزهرا کعبی رو، گوش کن، شیخ عبدالزهرا کعبی رو. شیخ عبدالزهرا کعبی آدم عجیب غریبی بود، خیلی عجیب غریب بود. روز شهادت حضرت زهرا از منبر آمد پایین، به دستور اون ملعون ملحد صدام قهوه رو زهرالود کردن دادن بهش، خورد شهید شد. شیخ عبدالزهرا آدم عجیبی بود، خدا رحمت کنه آیت الله سید محمد کاظم قزوینی صاحب کتاب الفاطمه من المهد الی اللحد، جسدش بعد 17 سال از قبر سالم در آمد. سید گفت با شیخ عبدالزهرا کعبی کربلا منبر قول داده بودیم اول من منبر میرفتم بعد شیخ عبدالزهرا منبر میرفت. یک روز چون صبح بود روزه، بعد نماز صبح و تعقیبات و بین طول این منتظر بودم که وقتش برسه برم روزه، گفت نشسته بودم خستگی غالب شد خوابم برد، خواب دیدم آمدم تو جلسه روزه. من اونجایی که همیشه منبر میرفتیم منبر گذاشتن، سمت راست منبر شیخ عبدالزهرا نشسته. اصلا مبنا بر این نبود که از زمان قبل منبر من بیاد بشینه، بعد از منبر من میومد. تو خواب دیدم آمده قبل از منبر، ای بر منبر نشسته، ای بر منبرم حضرت زهرا نشستن. من آمدم برم منبر، اول به بیبی ادب کردم، بعد خواستم برم منبر به جناب شیخ عبدالزهرا کعبی تعارف کردم. آقا بفرمایید منبر. گفت بیبی از این بره منبر. فرمودن نه سید، اول شما میری منبر بعد شیخ عبدالزهرا میره منبر. گفت من منبر رو رفتم، از خواب بیدار شدم، آمدم داخل روزه، دیدم این خوابم شیخ زودتر آمده، این گوشه منبر نشسته، اینجا هم که تو خواب دیده بودم حضرت زهرا نشسته خالیه. آمدم از پله ها برم بالا به شیخ تعارف کردم، جناب شیخ بفرمایید. گفتیدم شیخ عبدالزهرا یه نگاهی به من کرد، خندید، فرمود مادرتون که فرمودن شما اول تشریف ببرید. یه همچو آدمی بود. این آقا میگه من امام حسن رو خواب دیدم، این آقا میگه من امام حسن رو خواب دیدم. به من خطاب فرمود شیخ عبدالزهرا چرا روزه منو نمیخونه؟ گفتم من نوکر شمایم، به خدا من روزتون رو میخونم، 5 شب 10 شب 1 شب مال امام حسن، حتما روزه شما رو میخونم. فرمود آره میخونی، اما روزه زهر دادن منو میخونی. گفتم آقا مگه باید چه روزه‌ای بخونم؟ فرمود ایت روزه من اینه، ایت تیکه رو بخون. وقتی اون دجاله ها ریختن تو خانه پدرم امیرالمؤمنین، مادرم بین در و دیوار مانده بود، تنابم دور گردن بابام امیرالمؤمنین بسته بودن، تناب دور گردن امیرالمؤمنین بسته بودن. من نمیدونم تو مجلس امروز چند تاشتون پسر ارشدید، پسر بزرگ تو خونه اید. ما که تو مسئله خودمون میگیم پسر بزرگ کنده زیر ساتوله، خلاصه بعد از بابا همه فشارو مال پسر بزرگ داخل منزله. گفت من پسر بزرگ امیرالمومنین بودم، پسر بزرگ حضرت زهرا بودم، خواهرام ترسیده بودن، حسینم وحشت کرده بود، من اینا رو بغل گرفته بودم، ایه طرف مونده بودم برم بابامو کمک کنم، مادرمو کمک کنم، بچه ها داشتن گریه میکردن. یه مرتبه عمر تازیانه رو گرفت، هی شروع کرد من حسن ابن علی رو